است. طالبان روز 15 آگوست امسال پس از فرار پرزیدنت اشرف غنی وارد کابل شدند و قدرت را به دست گرفتند. تا کنون هیچ کشور دنیا حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
فاطمه از پنج گونیک های می باشد که نظر به چهار نفر دیگر زیاد گریه می کند. این دفعه با دیدن خبرنگاران هراسید. حسن و حسین، فاطمه زهرا و بی بی عایشه، پنج گونیک های اولین در تاجیکستان روز 3 دکبر یک ساله شدند. مادر کودکان میگوید که پرستاری سخت بود، یک سال را با سیر کردن کودکان و پشتی همین گوهر را گذرانیده است.
5 تا گم کردن کم ترک لازم بود. خیلی یک سال خو میکنه. همش یک وقت بیدار میشه، یک تش گیره کنه، همش گیره میکنه. ما سر گوش نمیشه.
در پرستاری این کودکان خش و تبار کمک میکند. شبونه پدر و مادر یکی گوهره میجنباند، دیگری شیر کودکان را میدهد.
خیلی مشکل بودن. خدا به هزار بار شکر گذاشتند که هم خیلی خنکی هم بود، بیتابی هم بود، بیماری هم بود. خودتون اوزا دیده استودین، کودکان خیلی خوبان اوزی، سلامتشون نقص. توقعت کردیم همه چیزوشا.
رحمان پدر پنجگونیک ها مهاجر بود. یک سال پیش پاندمیه و حال پنجگونیک ها سبب شده است که آنها را همراه مادرش تنها گذارد.
من وزیر روستی گپ مهاجر رفتن نمیتونم، برای که روزونت با شبانت بونی کردن در کار بچه ها با بونی کردن آدم ها. یک من با اویلم خوزر همیشه کار کرده ایستم و سیرانو نمیرست آقای کار کردم.
پنجگانیکا همراه پدر و مادر و خواهر و برادر بزرگشان همگی 9 نفر در این خانه زندگی میکنند. خانه ای که مقامات ناحیه قبادیان میگویند با خرج 235 هزار سومانی برای پنجگانیکا بنیاد شده است.
با دستگیری مقامات اجرای حاکم عدالتی ناحیه و حکومت ولایت برای اونها در خانه پنج حجرگی دارای تمام شرایط زیست و اشیای لازمی ساخته با همچون تحفه با این گویم که نوزادان با والدین اونها در منزل زیستی اونها تقدیم کرده شد.
پزشکان قبادیانی پیش از تولد پنجگونیک ها در بطن دلنازه ممدوه آنها را مشاهده کردند، ولی به خاطر شرایطی بهتر زن را در شهر دوشنبه بروش قیصری کردند. تولد دوگانیک، سگانیک و حتی چهارگانیک در تاجیکستان ثبت شده است، ولی مقامات میگوید که در 30 سال اخیر بار اول در کشور پنجگونیک تولد شده است. محمود جان احمدزاده، آزادی، ولایت ختلان.
نجومشناسان تاجیک میگویند که شب یلدا 22 دکبر ساعت 9 شب فرا میرسد و مردم از این حادثه کیهانی نباید هراس داشته باشند. صاحب نظران میگویند که در زمان شوروی و پیش از آن مقامات وقت با هر دلیل میخواستند مردم را از تجلیل این جشن دور سازند، ولی با گذشت 100 ساله ها جشن شب یلدا در میان ساکنان تاجیکستان رایج مانده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. افسانه اکابرشای و بار نخست از شب یلدا در خانه بابای در یکی از روستاهای دوردست کوهستانی تجلیل کرده، همکنون این شوق خود را در دوشنبه هم کنار نگذاشته است و معتقد است که شب یلدا در کنار نوروز مهرگان میراث فرهنگی اجدادان تاجیک است و هر فرد آگاه از این سنت های قدیمی آن را پاس داشته و از آن تجلیل میکند.
نیتی میکنند به هم دیگر و همون انار و تربوز و این سرخی ها که است مثلا از روشنایی و از نور، نماد روشنایی نور است و با یک دیگر میگویند که تاریکی ها مثلا پشت سر شود و از این به بعد روزهای روشن و روشنی ها انتظار باشد.
گلچهره قاهر و مدیر پژوهشگاه نجوم شناسی اکادمی ملی علم های تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که همه ساله ساکنان زمین شاهد چهار حادثه معمولی کیهانی می شوند که یکی از آنها شب یلدا یا درازترین شب سال می باشد. وی گفت با در نظر داشت این نقطه که امسال ماه فوریه از 28 روز عبارت بود، شب یلدا 22 دکبر ساعت 9 شب فرا می رسد. اما مشاهده های آن از قلمرو تاجیکستان غیر امکان است، زیرا این امر یک ثانیه دوام کرده در قسمت جنوبی کره زمین قابل مشاهده می شود. خانم قایرова افسود:
«Страничное событие, о котором я сегодня рассказала, абсолютно не имеет».
Сокинон набояд гирифтори ақидаҳои хурофотӣ шуда интизор бошанд ки дар шаби ялдо имкон дорад мусибате пеш ояд ё гирифтори кадом як бадбахтие шаванд. این یک امر کیهانی است و هزار ساله ها آن تکرار می شود و هیچ مایه‌ای نگرانی ندارد.
به اعتقاد صاحب نظران در مناطق روستایی چنین باوری هست که در شب یلدا اگر پاره ابر بالای ماه را بپوشد این نشانه مصیبت است و مردم با نقاره زنی تلاش می کنند ابر را از بالای ماه دور کنند. به اعتقاد احمدشاه کاملزاده تحلیلگری تاجیک چنین تصور را دشمنان برگزاری جشن نوروز و شب یلدا عمدن پن میکنند.
اینکه در این شب اگر آدم بیرون براید ممکن است که با او جن یار شود، یا مثل اینکه اگر خدا نخواسته در اون شب میتواند که ماهتاب گرفته شود یا که آفتاب گرفته شود، اگر در همون روز این آدم را با بیماری و با کسل های گوناگون، یعنی واسطه ها و گپ های زیاد بودن که با این واسطه مردم میترسوندن که از همین جشن ها، از این باورها بیرون شوند، در حالی که اونا خودشون هم باورهای غلط بودن.
ضمناً مقامات فعلی تاجیکستان جانبدار احیا و تجلیل مراسم های قدیمی گذشتگان است. اگر نوروز از قبل با شکوه جشن گرفته شود، در چند سال اخیر مقامات به تجلیل از جشن های مهرگان و سده نیز توجه قائلند، اما در مورد جشن شب یلدا تا حال اقدام رسمی صورت نگرفته است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه بوکس حرفه‌ای با نام شمو بوکسینگ پروموشنز که در مجمع ورزشی کریدا سویتی شهر مسکو روسیه دایر گردید، چهار پیروزی به دست آوردند. در این باره من نرزالله لطیف تفصیلات بیشتر می‌دهم. برای مخلصان بوکس رویداد مهم در این مسابقه، بعد چهار سال برینگ یا میدانچه بوکس برگشتنی مشتنی معروف تاجیک صاحب اوسرف می باشد که با لقب گلدن تاجیک، تاجیک تلایی معروف است. صاحب در وزن 55 کیلو با ورزشکاری ازبک بخیت عبدالرحیموف رقابت کرد. مبارزه تیز و تند و جالب گذشت. او صرف اثبات کرد که بعد تنفس درو دراز مهارت خود را گم نکرده همچون کاردان ساحه خود مانده است. او با تصمیم یک دلانه داوران به رقیبش دست بالا شد. زمنان صاحب اوسروی 38 ساله در بوکس حرفه‌ای تا حالا یگان قوازمایی را نباخته است. وی در همه 23 قوازمایی از جمله در 8 تاش با نکاوت تکنیکی یا فنی پیروز شده است. صاحب اوسرف 5 دکبر سال 1983 در شهر کنیبادام ولایت سغد تاجیکستان تولد شده است. با بوکس از سن 15 سالگی مشغول است. و از سال 1999 در شهر مسکو روسیه بسر می برد و فعلا مربی بوکس می باشد. صاحب از سال 2006 یعنی از سن 22 سالگی در سبقت بوکس حرفه‌ای هنرنمایی می کند. موقع بهترین او در فهرست جهانی بوکس مقام پنجم در سال 2012 است. او صرف 2 اکتبر سال 2009 رقیبش الکساندر فیودروف را شکست داده به عنوان قهرمان اروپا از روی روایت سازمان جهانی بوکس WBO دست یافته است. این مشتنی حرفه‌ای تاجیکستانی و روسیگی 4 فوریه سال 2012 در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا بر قهرمان المپیاد سال 2004 و قهرمان جهان در سال 2001 کوبگی یان برتلم پیروزی به دست آورده صاحب کمربند WBO اینترکونتیننتال در وزن دومی سبکترین شده است. 3 مشتزن دیگر که تاجیکستان را در شمو بوکسینگ پروموشنز نمایندگی کردند نیز پیروز شدند. دولت بولتایف در وزن 91 کیلو با رقیبش احمد ممدجانوف از ازبکستان در راوند اول با نکاوت تکنیکی یا فنی غالب آمد. در وزن 59 کیلو تاجیکستان را شهریار احمدوف نمایندگی کرد. رقیب او نیز شهروند ازبکستان شیرزاد ممدجانوف بود. مشتزن تاجیک در دور دوم با نکاوت تکنیکی دست بالا شد. مشتزن دیگری تاجیک انیس چیلایف در وزن 63 کیلو با آرتیوم ایوازید اوکراینی پیروز شد. مبارزه آنها در دور اول با نکاوت تکنیکی یا فنی خاتمه یافت. میرزا شمسیف مربی ورزیده بوکس در صحبت با رادیوی آزادی از پیروزی های مشتزن های تاجیک در بوکس حرفه‌ای اظهار قناعتمندی کرده گفت:
پسیکولوژی بوکس پرفیشنال بالانتر و تکنیک تاکتیکای باکسرای پرفیشنال گو بالانتر در اونجا اگر که защита سوس باشد بوی میتین اگر که защиташ ساق باشد بلند میشود تکنیک تاکتیکای پادگاتوفکای باکسر.
یادآور میشوم که تشکیلات شما بوکسینگ پروموشنز با تشکیل و برگزاری شبهای بوکس حرفه‌ای مشغول است. در این مسابقه هم مشتزن‌های نوکار و هم غالبان بسیار کراته شرکت می‌ورزند.
جانم به جز از عشق تو دیگر هوسم نیست، سوگند خورم من که به جای تو کسم نیست. امروز منم عاشق بیمونس و بیان فریاد همی خواهم، فریاد رسم نیست، فریاد همی خواهم و فریاد رسم نیست. در عشق نمیدانم درمان دل خیش، خواهم که کنم صبر ولی دست رسم نیست، خواهم که به شادی نفسی با تو برآورم، از تنگ دلی جانم جای نفسم، نفسم نیست. ای روی تو گلهای چمن خور شماره، در گلشن وصل تو خمست خور و خسم نیست. هر شب به سر کوی دایم من بیده باری زنم و مهنت عشق تو بسم نیست، آری
سنما مهنت عشق تو بسم نیست، در عشق نمیدانم درمان دل خیش، خواهم که کنم سر ولی ترس رسم نیست، خواهم که به شادی نفسی با تو برام
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
ماجرای رفتن نام کتابی عبدالخلیل خالق‌زاده رئیس هیئت مدیران بیمارستان سینای پایتخت و تاجر معروف تاجیکستان می باشد که با تیراژ 500 نسخه در یک نشریات مفصوم به مستر پرین از دست چاپ برآمد. کتابی مذکور ترجمه حالی بوده، لحظه های جالب و خاطرمانی از زندگی مؤلف را در پیوند با حیات مردم شروع از سالهای 70 عصر گذشته تا سال 2000 را در بر می گیرد.
عبدالخلیل خالق‌زاده پس از ختم مکتب ابتدایی در دهه پنجرود پنجکند با فکولته خاورشناسی دانشگاهی دولتی تاجیکستان به نام لینین، حالا دانشگاه ملی، داخل شده ختم میکند. برای یک مدت به هندوستان میرود و بیشتر همچون صاحب کار فعالیت میکند. جناب خالق‌زاده در سال 2009 همچون صاحب کار همراه با سرمایه‌گذاران ایرانی بیمارستان سینا در پایتخت کشور را بنیاد میکند. حالا در همین بیمارستان به حیث رئیس هیئت مدیران آن فعالیت دارد.
حالا در استودیو مهمان آزادی مؤلف این کتاب عبدالخلیل خالق‌زاده حضور دارد و من مجری این برنامه میرزا نبی خالق‌زاده با چند سوال به ایشان مراجعه میکنم. در ابتدا میپرسم که هدف اصلی نوشتن این کتاب چی است؟
اساسا اول درباره تاریخ نوشتن این کتاب باید گفت که این کتاب هدف اولیش نوشته شده است برای اعضای خاندان خودی من، برای آنکه از سبب جنگ شهروندی و هرج و مرج که سالهای 90 در کشور افتاد، ما مجبور شدیم که قسم زیادی اعضای اویلامون را کوچانیم از کشور. پیامی که من میخواهم دریابد این است که ما در اساس یک قطار اشتباه ها به خیلی خطاها راه دادیم و آمد به سری کشور ما آنچه آمد. اگر این کتاب تواند که به آدمان برساند که یک اشتباه خوردی آنها میتوند به یک فاجعه ملی بیارد و در آینده از همون پیشگیری شد، من خیلی خرسند میشم. ولی اصلا هدف این کتاب برای خاندان خودم بود. بله، دیگر وقتی که دوستان اصرار کردن، منم به همین خلاصه آمدم که تاجیکستان آیله بزرگتری خودی من هست. هر نفری که در تاجیکستان زندگی میکند، اگر جوانتر از من باشد حق فرزندی دارد، اگر بزرگتر از من باشد حق پدری دارد. ولی کتاب که در باره واقعا مشاهده های من هست، دیدگاه من هست، شاید هر کسی از این توانت چیزی بگیرد.
من کتاب شما را ورق زدم، در این یک لحظه کوتاهی که در دست من بود تا آمدن به نزد شما، اون دوره زمان شوروی که شما زندگی به سر بردید، تا فروپاشی شوروی و زندگی شما داشتید و تا حال حاضر دارید در زمان یعنی تاجیکستان بعد از شوروی، کدومی از این دوره ها برای شما جالب تر بود؟
واقعا نظام شوروی میتونست یک جامعه با عدالت برپا کند. همین طوری که مثلا چین امروز با یک کمی تغییرات در نظامش توانست که موفق ترین کشور شود. متاسفانه سیستمی که ما امروز، یعنی که سیستم بازاری که ما امروز در آن کار داریم، کشورمون با آن گذشت، این هیچگاه با برابری مردم آدمان در جامعه نمی آرد. این از نقطه نظر متفکران نظامی خوب یا نظامی بهترین برای انسانیت نیست، ولی متاسفانه ما در آن نظامی که هستیم هستیم. در مسئله مشکلات تجارت چند عامل هست که این عامل ها در آنجا شمرده می شود، ولی یک چیز می توان مشخصا گفت، تاجر این مثل زنبور عسل است. زنبور اصل برای خودش کار میکند و در کنار این کارش هم گلها را باردار میکند، هم اصل جمع میکند که بعدا جمعیت از اون فایده میبیند. یعنی کشتن زنبور اصل، زیر فشار گذاشتن یا اون نزد گلها نبردن، این نابود کردن زنبور اصل است که بعدا نه گل یعنی که باردار میشود نه اصل پیدا میشود. یعنی صاحب کار باید یکی از صاحب احترام ترین انسان در جامعه باشد. فقط در اون حالت اقتصاد و تجارت ما میتوند رشد کنه. اگر دیده باشید چندین بار خودی راهبر کشورم در برامدهایشان گفتن که این تفتیش های بی اساس باید کم کرده شود. متاسفانه این هنوزم صاحب کارها از فشارها خلاص نشدند.
من میبینم که چند مقاله‌ای که شما نوشتید به دوران سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان، یعنی اینها را در بر میگیرد و چند قصه های همس که هست که در اینجا یکی از قصه های به نظر من خیلی هم چی بگم جالب رسید، این لحظه با گرفتن گرفتن برادر شما.
و درباره اون زمانی که شما دیدید که سر میشد از اون واقعه های بهمن ماه سال 91 و میرسد تا جنگ شهروند، اینها البته قصه گرفگانگیری یکی از قصه های تلخی این کتاب هست، خیلی مفصل هم هست. قضیه این بود که سال 97 وقتی که سازشنامه آشتی ملی شد، جنگیان مخالفین با اسم بطلیان 25 هم برگشتند به کشور. خودتون اون زمان خوب میدونید، اگر همسالای ما که هستید در دوشنبه بودید، اطراف دوشنبه پور از دسته های سید مختار و گیتلر و منصور و چی و چی و زیاد بود.
خودسر
هم بودن، بله. یکی از همین گروه ها، اصلا این گروه ها زیاد آدم ها را گرفتن گرفته بودن. مثلا معاون رئیسی بانک ملی گرفته بودن، چندین دوستانی ما فرزندانشون گرفتن گرفته بودن. یکی از همین گروه ها همین برادر خوردی من عبدالحکیم اگر افغان گرفته بود. و
از کجا اون آمدن در افغان؟ از خانتان یا از کجا؟
اونها چندین بعدا در تفتیش شد، دادگاه برگزار شد، اینها اصلا زندانی شدند. در تفتیش شد اینها نشان دادند که اینها در دوام چند ماه از پسی او نظارت می بردند.
برادرتون به چکار مشغول
بود؟ او همراه من به تجارت مشغول بود. بله، این ماشینش کدام از ساعتی چند میوید، ساعتی چند میرود، همه اینا از پسش نظارت میبردند. و یک بیگاه وقتی که در گاراژ باز کرده بود میخواست ماشینش ماند، از در ماشین کشیده بیرون بار کرده برده بودند، چه که تفصیلاتش همش البته در کتاب هست. و وقتی که ما با کفتکاوی اون مشغول بودیم، در روز ششمی این کفتکاو از دست اینها گریخت خلاص شدیم. ایشو قهرمانی نشان داد، چون که کم اتفاق میافتاد در ناحیه وحدت. وقتی که اون از گراو گریخته بود، بعد از کمی دویدن به دهه چیرتک رسیده بود. یعنی این چیزا همش در کتاب مشخص است.
بس چه لحظه های همین گونه بابسته به همین حادثه های همین دوره ها، شاید از اشتباه ها بود، شاید از چیزایی بودن که تا امروز ما اثر اشتباه همزم به جان ما مثلا یا که در بدن ما مثلا حس
میکنیم. اگر از جهتی عمومی گوییم، البته هر لحظه ای که در اون سالها رخ داد اشتباه ها بودن. سر از تظاهرات بهمن 91، تظاهرات بعدی که برای برکناری کنجایف، مصالح کردن میدان آزادی، مصالح شدن میدان شهیدان، این تصمیم گیری های کورکورونه، اینها همش البته به بدبختی ها آوردن. البته من تاریخ نگار نیستم، ولی در حد مشاهدات خودم بعضی چیزها رو گفتم، بعضی رو اشاره کردم. ولی یک حادثه تلختر از این، حادثه شخصی تلختر از این که هنوزم یعنی که دلی ما را افکار میکند، این کشتنی برادری دیگرم در اساسی همین بگیم فرماندهان سلاح به دست بود. البته برای من نوشتن اون واقعه خیلی سخت من خیلی کوتاه در آخری کتاب در باب آخرینش نوشتم، ولی اون هم هنوز هم سینه های مرا داغ میکنه.
بله واقعا دردناک است، درست میگی. یعنی ببینید شما تو تلفات هم داده در این
بله
سالای جنگ. بله خب مسئله دیگر این باز برمیگردیم به مسئله تجارت و اقتصادیات تاجیکستان. شما گفتید که در قسمت بعدی این کتاب را در ادامه آن به این مسئله برمیگردیم، ولی همین خود که شما تجربه زیاد دارید چی مسئله های مهمی هستن که باید در قدم خیلی زود از پی اصلاحی اونو باید شد که ما بودو آینده دیر نشود و مسئله اقتصادی تاجیکستان دیگر از کنترل بیرون شود، چیکار باید کرد؟
البته برنامه ریزی نیاز دارد، برنامه ریزی رشد اقتصادی کشور، یک برنامه فراگیر با امتیازات برای صاحب کاران و آدمان مسئول را واقعا مسئول کردند و هدف گذاشتند که ما در طول یک مدت به کدام هدف ها خواهیم رسید. کتاب ببینید، کتاب من کتاب خاصیت ترجمه حالی دارد. اگر این مسئله ها به شخصی من به تجارتی من دخل کند یا واقعا من مشاهده جالبی داشته باشم حتما می نویسم.
شما در کدوم بخش هستم به تجارت مشغول هستم؟
بخش پخته و بخش تیپ و غیر از این بخش ما یک کمی بخش انشاءات و ساختمان هم داریم.
خب پیشتر ما در باره پخته صحبت کردیم، یکی از نفعهای درآمدی اصلی تاجیکستان به حساب می رود.
من سال 2006 یک مقاله مفصل نوشته بودم که پنج عاملی هست که تیلوی سفید تاجیک را که در زمان شوروی باعث افتخار بود به درد سر تبدیل داد. البته هنوز از اون زمان کم چیز فرق کرد در صاحب پخته. صاحب پخته عامل یکمش البته عامل مبلغ گذاری کافی نیاز دارد، یک برنامه دستگیری دهقان غیر از خوب کردن حالت زمین و تخمی و تامینات هم هست. یعنی که دهقان وقتی که پخته را تولید میکند استحصال میکند، اون باید باوری داشته باشد که در هر حالت پختش را با سود میفروشد. یعنی یک برنامه باشد که اگر حتی نرخ‌های جهانی خیلی پایین رفت، که من در کتاب نوشتم که یکی از سالهایی که ما با این کار مشغول بودیم، ما پخته‌ای که قریب با $1,000 استحصال کردیم مجبور شدیم به $600 فروشیم، چون نرخ دنیا همین شد، پخته نرخ بازار جهانی دارد.
خب تشکر زیاد. خب اون چند مسئله های بر شخص خودتون نزدیکتر و خانوادتون، بعضی قصه که با این سلف ها شما نوشته، شرابخوری، شراب و پدرم،
اینها اصلا من این کتاب همون قسمت اولش خیلی دوست ندارم. بله شرابخوری، من کودک بودم در پنج رود، اصلا شرابخوری وجود نداشته است، رسم نبوده است و من شرمنده کرد. همه میگید که پسرش عرق خورد است، فلان بود است، بسم الله بود است، بعد اساسشون زدم و تریزه ها شکسته ریخت. من ترسیدم، من کودک میده بابون من خیلی دوست میداشتن، دایم دوستی میکردن. بعد فهمیدم که گفتن که این ودکت سرت خورد و فهمیدم که سبب قهرشان ودکه بود است، ولی اون زمان کودک نمی‌دونستن چیست.
تشکر زیاد برای یک صحبت آزاد و باز و کشاد و هم برای این نوشتن این کتاب. سلامت باشین. بینندگان عزیز، صحبت ما با عبدالخلیل خالق‌زاده در اطراف این کتابشون ماجرای رفته بود و ما انتظار هستیم که اون قسمای بعدی این کتاب به نشر رسد و همچنین ما حتما باز برمیگردیم به نزد جناب خالق زاده و حتما در رابطه با کتاب های بعدی نیز صحبت خواهیم کرد. تشکر زیاد.
ای با گل برگی ترت لاله هم آبندن، ای با چشمی سیاهتم بر سارا.